بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا علی
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقائه یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض ما در ادعیه‌ای بود که در متن زیارت عاشورا وارد شد. این چهارمین محور بحث زیارت عاشورا است و عرض کردیم که انواع مختلف این داد وجود دارد. برخیش ناظر است به عالم قیامت، همون بحث شفاعت حضرت سید الشهدا که محل و بستر تحققش در عالم قیامته. برخی از این ادعیه بسترش دنیاست، فقط و فقط در دنیاست، همون بحث خونخواهی وجود نازنین حضرت سید الشهدا است که در رکاب حضرت ولی از امام زمان تحقق پیدا می کند در عالم دنیا. اما برخی از ادعیه که وجود دارد در زیارت عاشورا به عنوان محور چهارم، اونهایی هستند که هم ناظر در دنیا هستند و هم ناظر در آخرت هستند. از جمله ادعیه‌ای که نسبت به دنیا و آخرت شخص زائر به تعلیم امام باقر و حضرت صادق از حضرت حق تقاضا می‌کند همین بخشی است که بیان می‌کنیم. ظاهر عرض میکند فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم، یک، و رزقن البراءه من اعدائكم، این دو. اون چرا که در پی این دو امر از خداوند تقاضا میکند این است: ان یجعلنی معكم فی الدنیا والاخره. از خداوند میخواهد، خدایا تو رو درخواست میکنم. بعد دو تا توصیف نسبت به خدا میاره، دو تا توصیف نسبت به خدا میاره در انتهای درخواست میکنه. توصیف اول: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم، خدایی که تو مرا گرامی داشتی، این اکرام و گرامی داشت تو هم به سبب معرفت ائمه و دوستان اونهاست، یک. و رزقن البراءه من اعدائكم، دومین چیزی رو که تو به من عنایت کردی براءت و ابراز دشمنی با دشمنان اهل بیته. خدایی که این دو خصوصیت را داری، اسأل الله، از تو میخواهم این که مرا در دنیا و آخرت در معیت ائمه سلام الله علیهم اجمعین قرار بدی. خب، بند اول عبارت متخذ از قرآن است. خداوند میفرماید به این که لقد کرمنا بنی آدم، ما گرامی داشتیم، با کرامت خلق کردیم فرزندان آدم علیه السلام. وقت این کرامت در خود قرآن به دو شکل است، هم در نحوه خلقت و کیفیت خلقت انسان خداوند انسان رو گرامی داشته، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین ذرات نظام خلقت، کهکشان‌ها، تمامش به دست قدرت حضرت حقه. اما خداوند وقتی انسان را خلق کرد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، من به خلقت کهکشان راه شیری نسبت به خودم چیزی ندارم، اصلا اهمیتی نداره، نسبت به خلقت تمام طبقات مختلفی آسمان ها و زمین برای من اهمیتی وجود ندارد. اما من یه موجودی رو خلق کردم، در نحوه خلقت او تبارك الله احسن الخالقین. این گرامی داشت انسان است در کیفیت خلقت. همچنین در قرآن کریم انسان را گرامی داشتن در سیر کمالات. عالی ترین آیه‌ای که در این زمینه وجود دارد مناظره خداوند با ملائکه است. خداوند فرمود به ملائکه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام رو زمین خلیفه و جانشین خودم رو قرار بدم. قالو، اونا گفتن، اعتراض کردن، البته اعتراضشون از سر جهلشون بود. اونا عرض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. تو بخوای موجودی رو توی زمین جانشین خودت قرار بدی که اینها شهره هستن به فساد، اینا پاشون به زمین برسه با اون چی که ما از این موجود میدانیم، با اون چی که ما از زمین میدانیم، منشأ فساد و تباهی میشن، منشأ خون ریزی میشن. تو بخوای اینا رو تو زمین قرار بدی و حالا که نسبح و نقدس، ما که داریم تو رو تسبیح میکنیم، ما که تو رو داریم تعظیم میکنیم، چه نیازی به اونا هستش؟ قال، تمام افتخار انسان به همین کلام خداست، انی اعلم ما لا تعلم، من چیزی رو راجع به این موجود میدونم که شماها نمیدانید. این کرامت معنوی انسانه. پس خدا انسان را به کرامت خلق کرده، گرامی داشته. اما این گرامی داشته حضرت حق به چیه؟ این که خدا ما را با کرامت خلق کرد به چه چیزی ما را کرامت داده؟ این که ما در سیر معنوی خودمان دارای یک گرامی داشت هستیم و اکرامی از ناحیه خدا به چه چیزی محقق می شود؟ این جوابش در همین فقره از زیارت عاشورا است. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. تمام گرامی داشت ما انسان ها به این است که ما برسیم به این نتیجه که ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو نسبت بهشون معرفت داشته باشیم. تمام این معرفت اکرامیست از ناحیه خدا. چرا؟ چرا اگر ما اهل بیت را بشناسیم باید به مقام کرامت و اکرام الهی رسیدیم؟ دلیلش آیه شریف است. در قرآن کریم آمد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما یعنی من خدا انسانها و جنیان را خلق نکردم مگر اینکه به مقام چی برسن؟ آقا عبودیت برسن، به مقام بندگی برسن. بین الهلالین یه نکته راجع به این لیعبدون بگم تا بحثم رو ادامه بدم. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اگر خدا ورای همین که انسان رو خلق کرده آتش جهنمی را خلق نمی کرد، بهشتی را خلق نمی کرد که عده‌ای به خاطر ترس از جهنم و عده‌ای به خاطر شوق نسبت به بهشت، اگر خدا بهشت و جهنم رو هم خلق نمی کرد، زندگی ما ختم به همین زندگی در دنیا می شد، ما به حکم این که انسان هستیم و عقل داریم نباید گناه کنیم، هم که انسان هستیم دیگه لازم نیست که ما رو به خاطر بهش گناه نکنیم، لازم نیست به خاطر ترس از جهنم گناه نکنیم. ما انسانیم. یعنی چی ما انسانیم؟ یعنی خدا دو دسته موجود داره، یکی ما رو داره، یکی حیوانات. فرق ما با حیوانات در چیه؟ در این که ما عقل داریم. خب این امتیاز باید چه نتیجه‌ای در ما انسان ها بده؟ نتیجه شده که ما در زندگیمون باید دارای یک چارچوب باشیم، باید از یک خطی پیروی کنیم چون عقل داریم. خب اون خط چیه؟ همون دینه. اصل تدین ما به خاطر انسانیت ماست، به خاطر انسانیت ماست. بنابراین همین است که اگر کسی در مسیر دین قرار نگرفت، خداوند به او فرماید اولائک چی؟ کل. چرا میگه؟ برای که اون بندگان خدا هم اون موجودات هم عقل ندارند و چارچوب ندارند، اینها هم عقل دارند و چارچوب، برابری این اونا میبونند. بعد یه بل ازرابیه میزند، بل اوم ازر. تازه اینا گمراه دارن. چرا انسان ها گمراه دارن؟ چون اگر اون چارچوب نداره، عقل نداره که چارچوب نداره. ما که در تو عقل رو قرار دادیم، تو دیگه چرا چارچوب نداری؟ پس اصل دین حسابش به حساب عقله، پذیرش دین به حساب عقله. به همین استدلال ساده گرز کردم. خب قرآن می فرماید به این که خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها و جنیان رو خلق کردیم تا به مقام عبودیت برسن. از امام صادق علیه السلام پرسید چگونه انسان به مقام عبودیت برسن؟ حضرت صادق فرمودن ای لیعرفون، این که خدا رو بشناسن. پس اول باید خدا را شناخت تا به چی رسید؟ به مقام عبودیت. اما شناخت کجا است؟ شناخت خدا از کجا امکان دارد؟ از کجا تحقق پیدا می کند؟ حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام از وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام و علیه سار کرد یا رسول الله، ما برتری یا ملائکه؟ پیغمبر فرمودن ما برتری. از که چرا ما برتری؟ رسول گرامی اسلام فرمودن علی جان، خدا نور ما پنج تن را خلق کرد قبل از آن که ملائکه را خلق کند به سالهای متمادی، و ما در حال تسبیح یعنی منزه دانستن خدا و تحلیل یعنی به وحدانیت قرار دادن خدا. تحلیل یعنی لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله یعنی تحلیل الهی، تکبیر اون الله اکبر است، تسبیح سبحان الله. اما مفادش مد نظره، تسبیح ذکر تنزیهی است، خدا را از نقص مبرا دانستن. تحلیل ذکر چی آقا؟ بله توحیدیه. حالا از بابی که الکلام و یجر الکلام، من خیلی نمیخوام حاشیه بزنم، اما گاهی اوقات حاشیه لازمه. البته من میزنم، شما آقای حاشیه رو گوش کنید. و اونجا اگر میخواهی ذکر بگی، خودت رو آماده ی ذکر کن، و الا تسبیح دست گرفتن و دهان را جنباندن این تبعات داره. حالا تبعاتش چیه؟ بیگت به این که ما از وقتی که وارد وادی ذکر شدیم شکاف مرتب برگشت بخوره. بین ما و همسرمونم اختلاف پیش اومد. اصلا همه عالم اما رو دارم برمیگردونم. خب چه ذکریه؟ ما داریم ذکر بگیم که رنگ و لعاب زندگی بیشتر شه، و حال که نتیجه شده که بریم به ورطه نابودیمون. خب سوال کردم چه ذکری میگی؟ گوه آقا رفتم یه جایی کتاب گنج معنویه. آره معلومه اهل ذکری. او اونجا نوشته بود که هر روز صبح که خواب بلند میشی 1200 لا اله الا الله بگو. گفتم خب رفیق من مرض همینه دیگه، همین لا اله الا الله چی میگی این بلاها رو هم داره. گفت چرا؟ خب دلیلش معلومه. چیه دلیلش؟ گفتم آقا دلیل این است که ذکر لا اله الا الله رسیدن به مقام چی آقا؟ بله توحید. توحید یعنی چند تا بودن؟ به یکی بودن. خب برای به اون یکی رسیدن خب باید از مالت بگذری و ورشکست بشی، باید از زنت هم بگذری، خب اختلاف پیش میاد. درست شو؟ تو اومدی لا اله الا الله بگی که درست بشه، دنیا تو چیکار کردی؟ در حالی که پذیرای این تخریب نیستی. بزا ذکر رو همون آقایی بگی که سر به سجده گذاشت گفت الهی رزم به قضائک. اون برای رسیدن به مقام توحید هم خاندانش رو فدا کرد هم مالش رو فدا کرد. خمم به ابروش نیاورد، نیاورد خم به ابروش. تازه گفت خدایا راضی شدی تو؟ پس ذکر گفتن قبلش میخواد عزیزم آمادگی میخواد. ذکر فقط به این نیست که شما عدد رو بلد باشی، تازه اگر عدد رو درست بدن، و مقصد رو بلد باشی، تازه اگر مقصد رو بلد باشن، بلکه ذکر آن است که شما خودت رو برای اون محتوا چکار بکنی؟ آماده بکنی. محتوای توحیدی ابسلاخ از دنیاست، یعنی جدا شدن از دنیا. اگر آماده جدا شدن از دنیا نیستی خب نگو اون ذکر رو. به همین جهت است که میگویند بهترین ذکر، ذکر صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. از این جهت که ذکر صلوات بر پیامبر و آل پیامبر دارای 7 نکته اعتقادی است که هیچ ذکر دیگری به این پرمحتوایی نیست، مضافاً این که خیرخواهیه. شما وقتی برای پیامبر و آل پیامبر خیرخواهی داشته باشی، اونا به احسن از این به شما چه خواهند داد؟ جزا خواهند. اگر رنگ و لعاب زندگی بخوای، روغن زندگی بخوای، پیازداغ زندگی تو بخوای، پس به این ذکر پناه ببر، به ذکر دیگه پناه ببر. اون باید خودتو آماده کنی. من نمیگم ذکر نگو، بگو، ولی مراقب تبعات ذکرت باش. اولا از اهلش، ثانیاً به این که آقا من پای حرفم وانسه و تبعاتشو میپذیرم. خب عرض کرد آقا ما برتریم یا ملائکه؟ فرمود ما برتریم. عرض کرد که چرا ما برتریم؟ فرمود علی جان قبل از اینکه خدا ملائکه را خلق کند به سالهای متمادی ما را خلق کرد و ما مشغول ذکر الهی بودیم، به تسبیح، به تهلیل، به تکبیر. خداوند ملائکه را خلق کرد، اونها نور ما رو دیدن، در مقابل ما سجده کردن. نحن نسبح، ما تسبیح گفتیم، اونها فهمیدن ما خدا نیستیم، از قبل تسبیح ما تسبیح گفتن. نحن نکبر، ما تکبیر گفتیم، اونها تبعیت از تکبیر ما کردن. نحن نحلل، ما تحلیل کردیم، اونها به تبعیت ما تحلیل کردن. بعد در انتها حضرت فرمود بنا عرف الله، به واسطه ما بود که خدا شناخته شد، و بنا عبدالله، به واسطه ما بود که اونها خدا رو پرستیدن. پس ما باید برسیم به مقام عبودیت. مقام عبودیت شناخت میخواهد عرفان. طریق عرفان چیست؟ فقط وجود نازنین پیامبر و آل پیغمبر. لذا اگر ما به شناخت اهل بیت دسترسی پیدا بکنیم، به چه چیزی دسترسی پیدا کردیم؟ به شناخت و عبودیت حضرت، که این شناخت و عبودیت هدف خلقت است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلقتون کردیم به اینجا برسیم. شما اگه دستتون تو دست امیرالمومنین باشه به این هدف میرسید. اگه دستتون تو دست وجود و نازنین در حضرت ولی هست باشه به این هدف میرسید. لذا اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. حضرت امین علیه السلام فرمود، من این روایت رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، یعنی فوق این مقامی برای اهل بیت وجود نداره. این روایت و شب 21 ماه رمضان که گذشت در مسجد مفصلا راجبش صحبت کردم، الان فقط متن روایت رو براتون میخونم که حضرت فرمود من عرفنی، کسی که من رو بشناسه و عرف حقی و جایگاه من رو بشناسه، فقط عرف الله، خدا رو شناخته. دیگه چی بخوای بالاتر از این برای هست امین اسلام؟ شناخت آقای ما و شناخت جایگاه و ولایت مطلقه حضرت امیر المومنین علی علیه السلام، یعنی شناخت خدا. حالا این کیفیتش چیست بمانه؟ پس اکرمنی به معرفت کو و معرفت اولیاء کو. ای خدایی که تو ما را به این شکل گرامی داشتی. بحث بیشتری نیاز داره عرض من در این زمینه است. دومین چیزی که در این بند میگوید و رزقنا البراء من اعدائکم، مهمترین تعلیم دینی ما دو تا عنصره، یکی مسئله تولی و دیگری مسئله تبری. این دوتا از اون هشبند دیگر به مراتب مهمتر است. چرا؟ حلتن الا الحب والبغض. آیا دین جز تولی و تبری چیز دیگری هم هست؟ وقت اگر نماز هست در بستر تولی و تبری، اگر روزه هست در بستر تولی و تبری، اگر حجی هست در بستر تولی و تبری. شاهراه رسیدن به خدا تولی و تبریه. و وقت ابزار رسیدن به خدا توی این شاهراه چی هستش؟ نماز هست، روزه هست، حج هست، اون چی که در فروع دین ما آمده، خمس هست، زکات هست، اون چی که بیان شده است. ولی بستر تولی و تبری. اینم در یکی از محورها راجبش در ذات عاشورا بحث کردم مفصلا. از بین تولی و تبری اهمیت به تولی تبریه. دو تا قطعه قبلا نقل کردم، امروز تکرار میکنم، عرضم رو ادامه میدم. شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه که یکی از کتابهای روایی معتبر ماست که نه مردم عادی استفاده بکنن، علما و مراجع تقلید استفاده بکنن، چون باید فتوا بدن. یکی از منابع روایش و وسائله به کتاب وسائل الشیعه. شیخ مرد بزرگوار و زحمت کشیست. حقا جامعه تشیع، ایشان جامعه تشیع و اطلاع مکتب است امیر حق داره، شک در این مطلب نکن. عالم ربانی مصداق شکوست. یکی ایشون یه قطعه رو تعریف میکنه، میفرماید به این که امیرالمومنین علی علیه السلام خانه خدا مشغول طواف بودن. این طواف یه مردی پرده خانه خدا رو گرفته و ذکر درود بر پیامبر و آل پیامبر رو داره. حضرت تا به او رسیدن سلام کردن، دور زدن، چند دور طواف کردن، رسیدن او رو اکرامش کردن، هم سلامش کردن، هم نوازشش کردن و در دورهای بعدی و شوتهای بعدی رسیدن به اون مرد، دیدن داره لعن میکنه، از کنارش رد شدن. حواس طرف جمع بود. وقتی طواف حضرت تموم شد، کار او هم تمام شد، دوید خدمت امام. از قد یا امیرالمومنین، در حینی که طواف میکردم ذکر درود بر پیامبر و آل پیامبر رو داشتم، من رو مورد توجه خودت قرار دادی، به من سلام کردی. اما وقتی مشغول لعن بودم به من توجه نکردی، به من سلام نکردی. آیا خبطی هم من سر زده؟ من نباید این کار رو میکردم؟ این رو من برای شما و خودم عرض میکنم. آقا مرگون قدیم برایشون مهم بود که مورد توجه امامشون باشن. چقدر برای ما اهمیت داره که الان مورد توجه امام زمان باشیم یا نباشیم؟ وقت برای که بداند که مورد توجه میره سوال میکنه عملم درست بوده یا نه. ما کدوم عملمون رو اصلاح کردیم از ترس اینکه مبادا امام زمان به خاطر دیدن اون عمل از من خوشش نیاد، به من توجه نکنه؟ اینا رو باید خیلی بیش دقت بکنیم. گوه آقا من وقتی مشغول لعن بودم از اطلاعی به من توجه نکردید، من رو مورد عنایت خود تو قرار ندیدید، خبطی از من سر زد، نباید این کار رو میکردم. امام فرمود چرا کار خوبی کردی؟ اما اگر من به تو سلام نکردم، دیدم مشغول ذکر لعن هستی، خواستم به همین میزانی که جواب منو بدی از ذکرت غافل نشی. من نخواستم تو رو از ذکرت غافل کنم، من رو ذکر لعن مهمتره. حدیث دوم و جریان دوم. خیاطی آمده خدمت مولا امام صادق علیه السلام، به امام عرض میکنه یا به رسول الله، من دو تا لباس برای شما آماده کردم. یک لباس رو از ابتدایش که خواستم الگو بگیرم و ببرم پارچه رو، دائما ذکر صلوات داشتم تا دوختم تمومش کردم. یک لباس رو هم از من البدو الى الخط، از وقتی که خواستم شروعش کنم و بدوزمش برای شما تا اینکه خدمت استاد تقدیمش کنم، تماما با ذکر لعن از بزرگو که آمادش کردم. یا ابن رسول الله کدومش شما میپسندی؟ فرمود من اون لباس رو دوست دارم که با ذکر لعن درست شده. من این رو بیشتر دوست دارم. امام انتخابش به ذکر لعنه. دلیلش هم این است که هر تبری در دلش تولی هم هست. شما وقتی براءت میجویید از دشمنان حضرت حسین، در واقع اعلام میکنی هم براءت میجویم از دشمنانت. چرا؟ به خاطر اینکه دوست، یعنی علاقه به تو دارم. پس در دل هر تبری تولی وجود دارم، اما الزاماً تولی به تبری کشیده نمیشه. شافعی ها اهل تسننن، میرن برای اهل بیت، ولی فقط تو هر واقعا نمیرن. دوست دارم، واقعا دوست دارم. حالا اینو حقیقتا میشه براشون، هم اون رهبرشون امام شافعی و هم بقیهش دوست دارن، اما اهل براعت از دشمنان نیستن. برابر این تبری برتره. خب این تبری منشأش چیه؟ از کجای تبری در دل و جان بعضی از موالیان اهل بیت درست میشه، حاصل میشه؟ به شیر مادر برمیگرده، به لقمه حلال پدر برمیگرده، یا عامل دیگری درش موثره؟ این بند از زیارت عاشورا که میفرماید بگه و رزقن البراءت من اعدائکم. خدایا اگر من دارای مقام تبری هستم، این به قلم تقدیر و قضای الهی است که برای من حاصل شده. تبری آن سویی است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداست که اگر ولایت افراد رو بپذیرد و ما تحت سرپرستی او باشیم، به قضای الهی و به قلم قضای الهی ما خروج پیدا میکنیم از ظلمت به سوی نور. بعضی از امور ما سویی هستن، از جمله تبری. نرفتی به شیر مادر داره و نرفتی به لقمه حلال پدر. البته موعد هستن اما علت تامه نیستن. علت تامه شونی که خدا خواسته باشد. بنابراین میبینی خیلی ها ممکن است در خانواده های مذهبی به دنیا آمده باشن، رشد و نمو هم کرده باشن، آکن نهو بر این که عرض براعت نسبت به دشمنان ندارن که اهمیت به سزایی دارن. خب زائر در این فقره خدا را به این دو مسئله توصیف می کند: اکرام من به معرفت ولی الله و موالیان ولی الله، دو، روزی دادن خداوند به براعت از دشمنان. بعد چی بخواه؟ ان یجعلنی معک فی الدنیا ول آخره. خدایی که این دوتا کار کردی، تو هم میتونی منو با من این کارو بکنی که من در دنیا و آخرت با اهل بیت پیامبر اسلام باشم. خب چرا باید با پیامبر اهل بیت، پیامبر و اهل بیت پیامبر عظیم و شأن اسلام باشم؟ چرا باید یه همچی اتفاق بیفته؟ سوره اسراء آیه 70، ما از قرآن جواب میدیم، لازم نیستش که حرفای دیگری بزنیم، از قرآن. سوره مبارکه اسراء آیه 70 چه میفرماید؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، یاد کن اون روزی رو که ما در قیامت هر کسی رو با پیشوایی که برگزیده فرا می‌خوانیم. قیامت روز صفه، حالا اگرچه دنیای ما صف شد، غرض قیامت روز صفه، هر کسی در صف همون کسی است که برگزیده. خب پس طبق این نظریه و این آیه ما باید با یک کسی باشیم، چون ما رو با همون کس می‌خوانن. اون کس کیه؟ باز از قرآن جواب بدیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 85، من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی غیر از اسلام دینی را انتخاب کرد، از او قبول میکنن یا نه؟ فلن یقبل. لن در ادبیات عربی میگن هر جا لن آمد نفی ابده، یعنی هیچ وقتش قبول نمیکنن. اینم باز بین الهلالین میگن. آقا اونایی که به قرآن استناد میکنن میگن ما باید تحقیق بکنیم قرآن فرموده. چی رو فرموده؟ بعد میگه کدوم آیه فرموده؟ میگه خدا که فرموده لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست، من بخوام برم بهایی بشم. خب اما اگه قرآن مورد استناده، خب قرآن این آیه هم داره، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل. اگر قرآن ملاکه، قرآن این آیه رو هم داره، اما اگه قرآن ملاک نیست، خب بتازون دیگه، کاریت نمیشه کرد. تو میخوای قبول نکنی ولو شده به استناد از قرآن. میگه قرآن میشه خودش رو نفی بکنه؟ آقا یه جو عقل تو کله بعضیا باشه، یک جو که میتونه چقدره؟ خیلی کمه، همون میزان عقل باشه آدم یه حرفا نمیزنه. قرآن که خودش رو نفی نمیکنه که. هی گفته لا اکراه، خب از این طرف هم گفته و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. خب پس غیر از اسلام چیزی رو قبول نمی کنن. کدوم اسلام؟ سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز راضی شدم، به این اسلام راضی شدم. این اسلام کدوم اسلامه؟ این اسلام، اسلام با علی ابن ابی طالبه. این اسلام به تفسیر تمام شیعه و به تفسیر منصفین از اهل تسنن، آیه شریفه پیرامون جانشینی بلافصل حضرت امیرالمومنین نازل شده. اهل انصاف و اهل تسنن رو ذکر کردن، گفتن این پیرامون حضرت علیه و روز قدیره، این رو گفتن. پس ما باید اسلام رو انتخاب بکنیم، اونم نه هر اسلامی، اسلامی که با علی به کمال رسید و به تمامیت رسید و حضرت حق اظهار خوشنودی کرد، من دین رو میپذیرم به نام اسلام، اسلام امروز، نه اسلام دیروز که علی نبود و نه اسلام فردا که علی رو کنار میذارن، اسلامی که امروز گفتن علی. خب تا کجا باید پای علی وایسی؟ پس ما باید یک کسی رو انتخاب بکنیم که باهاش باشیم. چرا؟ چون در قیامت هر آدمی رو با اون کسی رو که برگزیده میخوانن. بناست کسی رو انتخاب بکنیم اسلام. کدوم اسلام؟ اسلام علی یوم اکملت لکم دینکم. این اسلام در مورد جانشینی آقا امیرالمومنین است. تا کجا باید پای علی وایساد؟ تا دموکراسی؟ تا دموکراسی؟ بودید دموکراسی یعنی چی؟ تمام عقلای عالم جمع شدن میگن بهتری کار دموکراسیه. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی انتخاب اکثریت. علی اگر در مقابل اکثریت ایستاد از اعتبار ساقط میشه و اون طرف معتبر میشه. میشه یعنی میشه سوال میکنم. خب ما از خدا سوال میکنیم، با خدا که نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، از پیغمبر سوال میکنیم. قبل از این که ما از حضرتش سوال کنیم، خودش زحمت همه ما رو کم کرده به جناب عمار. عمار چیا؟ بله، عمار یکی از چهار نفری است که پیغمبر فرمود، خدا فرموده بهشت من به عمار مشتاق تر است تا عمار به بهشت. گرفتی نکته رو؟ عمار آدم عادی نیست، چهار نفرن از اصحاب که این خصوصیت درش وجود داره. حضرت رسول اکرم می فرماید بهشت خدا به عمار مشتاق تره. رسول الله فرمودند یا عمار این رأیت علی قد سلک وادیا. اگه دیدی علی در یک طریق داره میره، یه راهیه، و سلک الناس وادیا غیره، و همه مردم یه راه دیگر دارن میره، بیخوای ختم به خیر بشی، فسلک مع علی، برو تو راه علی. نگو اینا جمعیتشون بیشتره، اینا دلسوزترن، اینا مزخرفاته که شیطان وسوسه میکنه. من اول مظلوم و اول دلسوز عالم رو علی خلق کردم. کی میخواد بیشتر از علی دلسوزی بکنه؟ فانه یدلیک فی ردی ولن یخرجک من هدا. علی هرگز تو رو به هلاکت نمیرسونه، علی هرگز تو رو از مسیر هدایت خارج نمی کنه. پس دموکراسی در مورد علی ابن ابی طالب نیست. علی تفرد دارد، هر جا او هست ان علی مع الحق و الحق مع علی حیث یدور. هر جا تا عالم عالمه، علی حق حقم علیه. خب پس امام ما علی به قرآن استناد کردم، کنار هم چیدم، رسیدید به اینجا. چقدر باید از علی تبعیت کرد تا درست بشه کار؟ چه رابطه ای باید با علی داشت تا کار درست بشه؟ باز قرآن جواب میده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. رسول ما، این مردمی که آمدن پیش تو گفتن که ما نگران بعد از شما هستیم، احساس میکنیم شما امروز نگرانید که اگر سر به زمین بذارید خدا فردا با زندگانی شما چه میکنه، ما آمدیم به شما پیشنهاد میکنیم. یا رسول الله خیالت راحت، خیالت راحت، ما آمدیم بگیم برای زندگی بعد از تو نسبت به زن و بچت تمهیداتی دیدیم، از اموالمون مالهای رو مشخص کردیم، بخواییم بدیم به اونا، شما خیال راحت باشه. فرمود لا اسألکم علیه اجر، من از شما مزد نمیخوام. ما هیچ چشمه بفقاتو ما انبیا برای مزدگیری نیامدیم، اما یه چیز ازتون میخوام، الا المودت فل قربان، اما مودت ذبح قربان خودم رو میخوام. بعدم بدونید من مودت ذبح قربان خودم رو میخوام، این منفعتش برای من نیست. ما سألتکم فهو لکم، اون چیزی که ازتون میخوام به درد خودتون میخوره، نه اینکه این مزد رسالت منه. اون چرا که من مکررن بهتون میگم مودت ذوی القربای من، این مودت ذوی القربای من به درد خودتون میخوره. خب دو تا نکته توی آیه شریفه هست، یکی ذوی القربا کیه، یعنی که مودت چیه. اکثر اهل تسنن این روایت رو نقد کردن، اکثرشون تو کتابای روایشون نقد کردن. از پیغمبر پرسیدن ذیل این آیه، یا رسول الله من قرابت و کل از این وجبت مودت هم، در این آیه الا المودت فی القربا، مودت ذوی القربای تو بر ما واجب شده، اون ذوی القربای تو چه کسانی هستند که محبتشون در آیه بر همه ما واجب شده؟ رسول خدا جواب داد، قال علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و دو فرزند و تداوم اینا، اینا قرائب من، اقرباء من هستن. این نکته اول. نکته دوم، آیه شریفه فرموده الا المودت فی القربا، مودت ذوی القربای من رو داشته باشید. مودت به چه معناییست؟ ما یه حقیقت معنوی داریم به نام علاقه، دوست داشتن. این دوست داشتن شدت که پیدا میکنه بهش میگن عشق. اون چیزی رو که مردم ادعا میکنن همون هوای نفس خودمونه که بهش میگن عشق، یعنی فکر میکنن که عشق. از واژه عشق در قرآن اصلا استفاده نشده، در روایاتم قلیل، خیلی مراتب گم، خیلی کم از واژه عشق استفاده شد. حالا شاید دلیلش اینه که مرد وادی عشق کمه، چیزی هم که کمه خیلی راجبش حرف نمیزنی. البته الان که همه ماشاءالله در صف عشاق هم، اون که چی، ولی معلوم میشه که این حقیقت در نایابیست که خیلی نمیشه راجبش حرف زد، اگرچه خیلی میشه پیرامونش لافزنم زیادن. این رو هی تکرار میکنم تا بدانی که آقا اون جاهایی که راجع به عشق حرف میزنن بیخبرانند. حالا شاید، نمیدونم، من خیلی دلم میخواد یک بستری فراهم بشه راجع به این مقوله صحبت بکنیم در محافل عمومی هیئت. خیلی دلم میخواد بیاریم در این سطح صحبت بکنیم. میگم که میگم محافظ عمومی هیئت، چون من احساس میکنم که نمیشه اینجا اون تیپ از مباحث عرفانی رو مطرح کرد، اون رو مباحث خاصیه. حالا ببینیم خدا چی اراده میکنه. خب مودت، ما یه چیزی داریم به نام محبت. عرب که از این محبت که تشدیدش رو بهش میگه عشق، از این وقتی بخواد تعبیر بکنه دو تا واژه داره. گاهی اوقات برای ابراز علاقه به طرف مقابل میگه ما خیلی به شما حب داریم، اینی احب بکم، مثلا من تو رو دوست دارم. احب بکم، احب با یعنی چی؟ یعنی فقط تو رو دوست دارم. وقتی بخواد از دوست داشتن به تنهایی تعبیر کند واژه حب رو به کار میبره، اما عرب وقتی بخواد از دوست داشتن به علاوه یک چیز دیگری، به علاوه تبعیت کردن، به علاوه پیروی کردن تعبیر کنه، از واژه چی استفاده بکنه؟ مودت. رسول خدا هم فرمود الا المودت فی القربا، نه که فقط اهل بیت من رو دوست داشته باشید، مودت نسبت به اونها داشته باشید. مودت، من از شما حالو سوال میکنم، به چه معناییست؟ دوست داشتن و پیروی کردن. اونچه که از اکثری ما اتفاق میفته محبت داشتن، دوست داریم. ما انصافا اهل بیت رو دوست داریم، ولی سفره هامون سفره های مابی است. لغلغه لسانمون علیس، اما سفره هامون سفره مابی است. خوی محبت، اینو حبه. اما اون چیزی که در آیه اما خواستن چی آقا؟ مودته. این مودت یعنی پیروی کردن. تو این فقره از زیارت عاشورا اومده ان یجعلنی معکم، من با شما معیت داشته باشم. معیت یعنی بودن. حالا این بودن رو تفسیرش بکن چه معنایی داره. بودن عاشور سه قسم. یکیش معیت غیومیت، یعنی قوام یک شیء، بودن یک شیء در گروه بودنش با یک شیء دیگه است. خداوند اسمش چیه؟ یا قیوم. یعنی چی یا قیومه؟ یعنی که بودن ما در پرتو بودن با اوست. چون بر ما احاطه دارد، قوام و هستی ما در سایه حضرت حقه. اگر نازی کند لیلی فرو ریزند جمله غالب ها. اگر حضرت حق برگردد هیچ کس باقی بود. این رو بهش میگن معیت قیومیه، بودن خالق با مخلوق. هو معکم اینما کنتم، هر جا که هستید خدا با تون هست. این معیت، معیت چیه ها؟ قیومی است. ان الله معنا، من در دل آتشم با شما، من در دل آتشم با شما هستم، تو قارم با شما هستم، من همه جا با شما هستم. این معیت، معیت قیومی است. شق دوم معیت، معیت مصاحبت، انضمام یک شی با شی دیگه. این لباس منظم به شما شد، انفکاکش چیه؟ جایز هست یا نیست؟ خب میده خونه لباس دوز بکنه. چیزی که منظم شیء دیگه میشه بهش بگم معیت مصاحبه. اون سومین معیت، معیت روحانیه است. معیت روحانیه یعنی چی؟ یعنی تبعیت کردن در اخلاق و کردار از یک الگو. این رو بهش بگم معیت روحانیه. از بین معیت از حضورتون قیومیه، معیت مصاحبه و معیت روحانیه کدوم ملاک هست؟ معیت روحانیه. ان یجعلنی معکم یعنی من با شما در اخلاق شما باشم، من با شما در رفتار شما باشم. این بودن تابع بودن است. تا چه سرحدی؟ تا سرحد این که سلمان پشت سر امیرالمومنین علی علیه السلام راه میرفت، دو نفر بودن اما یه رد پا بود. گرفتی نکته رو؟ گفتن امیر علیه السلام سوال کرد چطور تو چجوری بیاد که رد پا نداری؟ با آقا صبر میکنم، هر جا پا تو گذاشتی همونجا میذارم. در ظاهر هم ما باید تابع باشیم، در باطن. ان یجعلنی معکم فی دنیا، وقت اگر در دنیا ما تابع بودیم، علی و آل علی را انتخاب کردیم، این معیت ثمرش در آخرت هم تحقق پیدا خواهد کرد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون موقع که آقای ما امیر المومنین رو فرا خواندن، ما هم چون در دنیا تابعش بودیم اونجا هم زیر صف او خواهیم بود. عجب صفی دارد، عجب صفی دارد. شاید در نظر اولی به نظر بیاد که علی ابن ابی طالب وقتی در قیامت صف تشکیل میده، خب علی هست، پیغمبرم هست، چجوری میشه در مقابل پیغمبر صف داشت؟ نگه میشه در مقابل پیغمبر کسی صف داشته باشه؟ کی گفت در مقابل پیغمبره؟ روز قیامت که محشور بشیم هممون، چه بخواهیم چه نخواهیم، شطوریست که در خونه خوابیده میریم، خواهیم دید. حالا اگه منکره، خب منکر بشه، بده احمد نره. وقتی که اونجا محشور شدیم، یه پرچمی هست بهش میگن لواء الحمد. این لواء الحمد مقصود پیغمبره، پرچم حمده. این پرچم هم پرچمدارش امیر المومنین علی علیه السلام. این پرچم در اختیار آقای ما امیر المومنینه، ولی به اذن رسول الله در صحرای قیامت پرچم رو نصب میکنه. ندعو کل اناس به امامه، میگن اونایی که علوی هستن بیان تو این سن، صدا بکنن دیگه، اونایی که علوی هستن بیان تو این سن. کیا میان؟ ابراهیم خلیل الله، آدم صفی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، اینا میرن تو اون صف. جور نیست که عادی باشه، اون صف صفیه، اون صف صفیه. اینا میرن تو اون صف قرار میگیرن، اونچه که باید در محشر اتفاق میفته. نمیخواستم به اینجا بکشونم، اما کشید. حالا که کشید دیگه آمد. خب همه تو صف وای میستن، فقط 4-5 نفر از صف خارجن. و اون این است که طبق سند حدیث بگن وقتی مردم در محشر محشور شدن، صفوف خودشون رو تشکیل دادن، یک ناقه ای میاد از اونجا بخواد رد شه، عده ای از مخدرات دور اون ناقه رو گرفتن و ملائکه صف در صف احاطه کردن اون ناقه را، همچین که وارد صحرای محشر می شود منادی صدا می زند غضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید، دختر پیغمبر می خواد رد شه. به این دختر کسی محرم نیست، سرتاپای این دختر رو کسی نمی تواند ببیند. این دختر ناموس خداست، غیور نسبت به او خداست. اما چه گذشت بین کوچه بنی هاشم من نمیدونم، یعنی نمیخوام بگم، نمیخوام بگم، نگم چه گذشت. اما نسبت به این ناموس چه گذشت که پشت در آنچنان بلایی سرش آوردن که فرمود علی بیا، پشیمان شد، گفت نه، فز تو بیا. ناموس خدا وارد صحرای محشر میشه. دو تا کلام داره، دو تا کلام داره، هر کدومش جانسوز، هر کدومش جانسوز. یکیش یک بغچه‌ای دارد حضرت، باز میکنن یه پیراهن خونالود در میاد. این که شما دیدید حضرت امام زین العابدین علیه السلام بین تمام اونچه که به اسارت رفته بود اصرار به این معنا داره که اون لباس رو به ما بدین، اون لباسی که تن پدرم حسین ابن علی بود اون رو به ما بدین. اید بود که اید لباس باید به دست حضرت زهرا برسه، نمیتونه انجام باشه. یزید هم گفت آقا ما حاضرین پارچه های زربخت بدیم، چه بدیم؟ ما اونا رو نمیخوام، اون لباس رو بدیم، اونو میخوام، اونو میخوام. این لباس رو حضرت زهرا در عرش در صحرای محشر نشان میدهد و به حضرت حق عرض میکنن خدایا تو میدانی این لباس پسرم حسینه که این چنین دریده شده، که این چنین به خون آغشته شده، تو میدانی و قاتلان و حسین همان. از بطران عرش صدا میاد به فاطمه بگید که ما سر وعدمون هستیم، تو در زمان عروسی خودت میخواستی از امت گناهکار پدرت شفاعت بکنی، ما سر حرفمون هستیم، وعده کردیم شفاعت تو میپذیریم، اما سوال ما اینه که فاطمه اگر میخواهی شفاعت کنی در صحرای محشر به چه چیزی شفاعت میکنی؟ و قالت فاطمه، و فاطمه زهرا میفرماید لأجل هذا المقام، کفانا لأجل هذا المقام، برای شفاعت در روز قیامت برای من کفایت میکنه یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده قیامت، دو دست بریده عباس. اصلا قیامت یه طرفش حسینه یه طرفش عباسه، اما من بمیرم، اما من بمیرم، این دستا وقتی از بدن جدا شد دیگه جرأت پیدا کردن بیان طرف پسر علی ابن ابی طالب، اون موقع که دست داشت کسی جرأت نداشت بیاد، حالا که دست نداره دیگه اومدن. یه نفر گفت عباس باهات کار دارم، گفت دست ندارم، گفت من که دارم، عمود آهنو برداشت به فرق آقا زد، کلاه خود رفت، سر متلاشی، از بلندی بخواد بیفته پایین، فرمود سید بهدی هر کسی که بخواد از بلندی بیفته دستشو حائل میکنه، من از بالای اسب که میخواستم بیفتم دست در بدن نداشتم، با صورت اومدم زمین، رو زمین اومدم، نه رو دامن فاطمه آمدم، اینجا صدا زدم اخی ادرک اخاک، حسین جان داداش تو دریا.